تصور کنید یه غریبه از در ورودی میاد تو خونتون، خب مستقیم میره سراغ توسته روی میز آشپزخونه،
از همه جا بیخبر.
آره دقیقاً. بعد رمز گاف صندوق پنهان شما رو از توستره میپرسه و توسترم با صدای بلند جلوی اون غریبه رمز رو براش میخونه.
واقعا دیوانه کننده است وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی؟
دقیقا. احتمالاً با خودتون میگید این مسخره ترین چیزیه که تا به حال شنیدم. حق با شماست. اما خب همونطور که تو واکاوی امروز متوجه میشیم، این دقیقا همون روشیه که در حال حاضر بزرگترین زیرساختهای ابری جهان دارن باهاش غارت میشن.
بله و خیلی هم بی سر و صدا.
به این واکاوی خوش اومدید. مأموریت امروز ما سفر به اعماق یه سند بسیار ملتهب و حیاتیه. گزارش تحلیل امنیتی تکینایت، نسخه هفته سپتامبر 2026 که به تازگی از رسانه تکینگیم منتشر شده.
که پر از غافلگیریه.
واقعا پر از غافلگیریه. ببینید اگر تا امروز فکر می‌کردید امنیت سایبری یعنی داشتن یه رمز عبور طولانی یا مثلا کلیک نکردن روی لینک‌های فیشینگ، خب این گزارش قراره تمام پیش‌فرض‌های شما رو زیر و رو کنه.
کاملا دفاع سایبری سنتی رسما فرو ریخته.
آره، ما امروز درباره هک شدن ادمین روترها تو چند ثانیه صحبت می‌کنیم. سرقت کارت‌های بانکی فقط و فقط با کدهای رنگ و ظاهر سایت، باگ‌های فرار از ماشین مجازی و یه چیزی که خیلی ترسناکه، بدافزارهایی که روی بلاکچین زندگی جاودانه دارن
که کلن معادلات رو به هم میزنه.
دقیقاً. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. این دیگه یه هک معمولی نیست، درسته؟ ما با چی طرفیم؟
خب ببین، ما در حال تماشای یه تغییر پارادایم اساسی تو دنیای امنیت سایبری هستیم. وقتی به خط ربط این حوادث بحرانی تو گزارش تکین نایت نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که نفوذگران دیگه اصلاً وقت خودشون رو صرف پیدا کردن باگ‌های نرم‌افزاری ساده نمی‌کنن.
یعنی حد زدن پسورد و این چیزا کلاً تموم شد؟
دقیقاً تموم شده. اونا دارن از معماری سیستم‌ها سوء استفاده می‌کنن. اونا نقاط کور تو طراحی بنیادین اینترنت رو پیدا کردن. از همون سخت افزارهای لبه شبکه بگیر تا هسته مرکزی ویندوز.
پس یعنی سیستم‌های دفاعی ما دارن بر اساس قوانینی کار می‌کنن که مهاجمان کلاً اونا رو نادیده می‌گیرن.
آره، اونا دیگه با این قوانین بازی نمی‌کنن.
خب، بیاین این زنجیره حمله رو قدم به قدم دنبال کنیم تا شنونده‌هامون دقیقاً بفهمن چه اتفاقی داره می‌افته. از بیرونی‌ترین لایه شبکه شروع می‌کنیم، یعنی دروازه‌های ورودی، همون روترها.
منطقی‌ترین نقطه شروع.
گزارش تکینایت گیت یه آسیب پذیری خیلی بحرانی رو بررسی کرده به اسم CVE-2026-67-2766 تو سیستم عامل راوتر او اس ورژن 7 شرکت میکروتیک. امتیازش هم 9.8 هست که یعنی فاجعه.
بالاترین سطح هشدار.
آره. ظاهرا نفوذگر بدون هیچ پسوردی فقط با ارسال 6 تا قطعه پکت تک تک شده تو پروتکل تبادل کلید دیفی هلمن روی پورت 22 سیستم رو دچار عدم هماهنگی میکنه و مستقیم میرسه به شل روت. هیچ لاگ خطایی هم ثبت نمیشه.
اینجاست که عمق فاجعه مشخص میشه.
خب صبر کن، من اینجا نیاز به شفاف سازی دارم. اول از همه این تبادل کلید دیفی هلمنه دقیقاً چیه و چطور ارسال چند تا پکت خراب باعث میشه روتر کلید پادشاهی سیستم رو دو دستی تقدیم کنه؟
سوال بسیار مهمیه. ببین، پروتکل دیفی هلمن اساساً یه روش ریاضیه که به دو تا غریبه تو اینترنت اجازه میده توی محیط کاملاً ناامن روی کلید رمزنگاری مشترک به توافق برسن،
بدون اینکه خود کلید رو واسه هم بفرستن، درسته؟
دقیقاً. مثل یه دست دادن مخفیانه میمونه. حالا اتفاقی که تو روترهای میکروتیک میافته اینه. تو همون مراحل اولیه این دست دادن مخفیانه، مهاجم 6 تا پکت اطلاعاتی یا همون پکت میفرسته که عمدن ناقص و تکه تکه شدن.
خب روتر با این بسته های ناقص چیکار میکنه؟
روتر سعی میکنه این تکه ها رو به هم بچسبونه تا پیامو بفهمه. اما دچار یه خطای منطقی میشه به اسم عدم هماهنگی یا دیسینکرونیزیشن. روتر کلن تو پردازش وضعیت این ارتباط گیج میشه.
یعنی هنگ میکنه؟
به جای اینکه هنگ کنه و اتصال رو قطع کنه، دچار یه فروپاشی منطقی میشه و مهاجم رو مستقیم پرتاب میکنه به پایین ترین لایه لینوکسی سیستم، یعنی همون شل روت.
عجیبه. پس انگار نگهبان در ورودی یه باشگاه فوق امنیتی داره کارت شناسایی شما رو چک میکنه. اما شما به جای کارت یه پازل سه‌بعدی پیچیده و به هم ریخته رو میدین دستش. نگهبان اونقدر تو حل کردن این پازل گیج میشه که
سیستم عصبیش قفل میکنه.
دقیقاً قفل میکنه، به حالت پیشفرض کارخونه برمیگرده و درا رو چارتاق باز میذاره.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که چون این اتفاق قبل از مرحله احراز هویت رخ میده، سیستم های مانیتورینگ شما اصلا متوجه نمیشن کسی داره تلاش میکنه وارد بشه.
یعنی لاگا کاملا تمیز میمونن؟
کاملا تمیز و سفید، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی مهاجم به این سطح از دسترسی تو روتر میرسه، میتونه جداول مسیریابی بی جی پی رو دستکاری کنه.
همون سیستم جی پی اس اینترنت؟
آره، مهاجم میتونه ترافیک کل یه شرکت رو هدایت کنه سمت سرورهای خودش، یا کش DNS رو مسموم کنه. راهکار فوری هم فقط آپدیت به نسخه 7.15.3 یا بستن کامل پورت 22 هست.
بسیار خوب، پس نگهبان در ورودی به همین راحتی دور زده شد. حالا فرض کنیم روتر ما امنه، آپدیت کردیم، یه مشتری خیالی تونسته وارد وبسایت فروشگاهی ما بشه. اینجاست که به آسیب پذیری استایل سماگلر میرسیم تو پلتفرم های مجنتو،
که یه کابوس به تمام معناست.
امتیازش هم 9.6 هست. گزارش میگه این حمله 0 خط کد جاوا اسکریپت داره. مهاجمان میان کدای مخرب CSS تزریق میکنن که هر کلیدی که کاربر تایپ میکنه رو میخونه.
بله، با سرعت 15 کاراکتر در ثانیه.
خب راستش من اینجا واقعا گیج شدم. تا جایی که من میدونم و شنونده هامون میدونن، CSS فقط برای رنگامیزیه، برای تنظیم فونت و ظاهر سایته. چطور ممکنه یه رنگ پس زمینه یا یه فونت بیاد شماره کارت اعتباری شنونده های ما رو بدزده؟
خب این دقیقا همون نبوغ تاریک مهاجمانه ای که اول برنامه بهش اشاره کردم. ببین، ما دهاست به فایروال های برنامه های وب یا همون واف آموزش دادیم که مراقب جاوا اسکریپت های مخرب باشن.
درسته، همیشه دنبال اسکریپت بودیم.
ولی مهاجمان تو حمله استایل اسماگلر اومدن از مکانیزم های بومی و کاملا قانونی خود مرورگر سو استفاده کردن. تو CSS ما یه قابلیتی داریم به اسم سلکتورهای بازگشتی،
همون ریکرسیو سلکتورها.
دقیقاً اینا به وضعیت‌های خاص واکنش نشون میدن. هکر میاد از طریق موتور GraphQL که کارش پرسوجی داده هاست، آها، کش سرور رو مسموم میکنه و استایل سایت رو تغییر میده.
خب بعدش تو استایل چی مینویسه؟
توی کد CSS کاملا قانونی مینویسه. اگر تو فیلد شماره کارت کاربر یه عددی رو تایپ کرد که با عدد 4 شروع میشد، فوراً فلان تصویر پس زمینه رو از سرور من بارگذاری کن.
سب کن ببینم، یعنی خود مرورگر درخواست رو میفرسته؟
بله، خود مرورگر شما. مرورگر واسه این که سرعت لود سایت بره بالا، از قابلیتی به اسم پیش بارگذاری یا پریفچینگ استفاده میکنه. وقتی شما عدد 4 رو تایپ میکنیم،
مرورگر با کمال میل یه درخواست میفرسته به آدرس هکر.
دقیقاً میفرسته به مثلا hacker.com/4.jpg. هکر هم رو سرور خودش میبینه یه درخواست برای عکس شماره 4 اومده، پس میفهمه شما اولین عدد کارتت 4 بوده.
وای، این واقعاً دیوانه‌وار است.
و این کار برای تک تک کاراکترها تکرار میشه. چون هیچ جاوا اسکریپتی در کار نیست، سیستم‌های دفاعی ما کاملاً دور زده میشن. اونا منتظر یه اسکریپت بودن، نه لود شدن یه عکس ساده.
یعنی کاربر داره با خیال راحت رمز دوونش رو تایپ میکنه و مرورگر از روی اشتیاق برای لود سریع عکس‌ها خودش اطلاعات رو کاراکتر به کاراکتر برای هکر پیامک میکنه. این یه سوء استفاده بی‌نظیر از ذات اعتماد مرورگر است.
دقیقاً نقطه ضعف اعتماد رو هدف گرفتن.
خب بیایید تو زنجیره حمله یه قدم بریم جلوتر. هکر اطلاعات رو از ظاهر سایت دزدید. اما برای پردازش این داده‌ها و کارهای بزرگتر نیاز به قدرت پردازشی داره. چرا خودش بره سرور بخره وقتی میتونه زیرساخت ابری یه سازمان بزرگ رو سرقت کنه؟
منطقی ترین کار برای یه هکر.
اینجا به فاجعه پلتفرم کیدنس از شرکت جت برینز و سرورهای آمازون یا AWS میرسیم. هکرها از طریق یه باگ وارد کانتینرهای توسعه میشن و فقط یه درخواست ساده HTTP GET میفرستن.
به یه آدرس خیلی خاص.
آره، آدرس محلی متادیتا، یعنی 169.254.169.254. و سیستم پروتکل IMDS-V1 تمام کلیدهای ادمین رو بدون هیچ پسوردی بهشون میده. بعدش هم مهاجمان با پول سازمان کلاسترهای استخراج ارز دیجیتال مونرو روشن میکنن.
روی پردازنده های گرافیکی فوق‌العاده قدرتمند سازمان.
خب من باید اینجا متوقفتون کنم. اگر پروتکل IMDS-V1 اینقدر واضح و راستش احمقانه آسیب پذیره که با یه درخواست ساده کلید گاوصندوق رو میده، چرا آمازون با اون عظمت اصلا همچین چیزی رو طراحی کرده؟ فقط بی‌دقتی کردن؟
اگر بخوایم اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که نه، آمازون بی‌دقتی نکرده بود. این قضیه ریشه تو تاریخچه فضای ابری داره. ببین، پروتکل IMDS-V2 سالها پیش طراحی شد.
خب اون موقع شرایط چطور بود؟
اون زمان معماری بر این فرض استوار بود که ماشین مجازی یا همون کانتینر خودش مرز امنیتیه. فرضشون این بود که اگه کسی تونسته وارد کانتینر شما بشه، خب قطعا ادمین سیستم دیگه. پس نیازی نیست دوباره ازش توکن و رمز بخواین.
آها، این دقیقا همون مثال توستر اول برنامه است.
دقیقا خودشه. توستر طوری طراحی شده بود که به هر صدای داخل آشپزخونه اعتماد کنه، چون فرض میکرد در ورودی خونه حتما قفله.
پس مشکل اصلی اعتماد پیشفرض به محیط داخلیه. خب راهکار این فاجعه چیه؟
راهکار خیلی واضحه. اجبار به استفاده از پروتکل IMDS-V2. تو نسخه دوم مهاجم نمیتونه فقط با یه درخواست ساده گت کلیدا رو برداره. اول باید یه درخواست پوت بفرسته.
که نیازمند هدرهای خاصیه، درسته؟
آره. باید هدر خاص بفرسته، یه توکن زماندار بگیره و تو درخواستهای بعدی ازش استفاده کنه. این کار از راه دور و صرفاً با سوء استفاده از یه باگ ساده عملاً غیر ممکنه. این اتفاق ثابت میکنه که تکیه بر تنظیمات پیش‌فرض تو کلاد حکم خودکشی رو داره.
کاملاً منطقیه. خب ما الان دیدیم که کلاد به خاطر اعتمادات قدیمی ناامنه. پس اگه من یه محقق امنیتی باشم، احتمالاً با خودم میگم خب من بدافزارها رو روی کلاد یا شبکه اصلی تست نمی‌کنم. میبرمشون توی ماشین مجازی یا ورچوال ماشین روی سیستم خودم، یه زندان مجازی که راه فراری نداره.
که تو تئوری خیلی هم ایده خوبیه.
ولی تو عمل گزارش تکین آل نایت این توهم رو هم در هم میشکنه. آسیب پذیری محصولات VMware Workstation و Fusion با شناسه CVA-20268946.
با امتیاز بحرانی 9.3.
سیستم اصلی میزبان با بالاترین دسترسی، یعنی سیستم، اجرا میشه.
یه سناریوی وحشتناک برای هر محقق امنیتی.
دقیقاً. ولی ممکنه این اصطلاحات فنی رو برای من و شنونده ها به زبون ساده ترجمه کنید؟ این اینتیجر اوورفلو چیه و چطور باعث شکسته شدن این زندان میشه؟
حتماً. خب بیایید سرریز عدد صحیح رو مثل کیلومتر شماره ماشین قدیمی در نظر بگیریم. دیدی وقتی کیلومتر شمار به 999999 میرسه چی میشه؟
خب با یک کیلومتر حرکت بیشتر صفر میشه. برمیگرده به صفر.
دقیقاً. تو برنامه نویسی هم همینطوره. وقتی یه متغیر از حد اکثر ظرفیت عددی خودش عبور میکنه، ناگهان صفر یا یه عدد خیلی کوچیک میشه. مهاجم میاد با ارسال دستورات خاص به کنترلر مجازی USB سیستم رو فریب میده تا دوچار این چرخش عددی بشه.
خب این چه کمکی به هکر میکنه؟
وقتی این اتفاق میفته، سیستم ماشین مجازی فکر میکنه به فضای بسیار کمی از حافظه نیاز داره. اما مهاجم در واقعیت حجم عظیمی از کدهای مخرب رو تو اون فضای کوچیک میریزه.
آها، و چون فضا کمه، کدها سرریز میکنن.
آفرین، این همون هیپ بافر اوورفلو هست. کدها از ظرف خودشون سرریز میکنن و وارد بخشهایی از حافظه کامپیوتر اصلی شما میشن که اصلا نباید بهشون دسترسی داشته باشن.
عجب. پس بینش تکان دهنده‌ای که اینجا وجود داره اینه: محققان سایبری از ماشین‌های مجازی مثل یه میکروسکوپ استفاده میکنن تا ویروس‌ها رو توی محیط امن بررسی کنن، اما این باگ خود میکروسکوپ رو تبدیل میکنه به عفونت.
بدافزار از حباب شیشه‌ای میپره بیرون و کامپیوتر خود تحلیلگر رو آلوده میکنه
و شاید کلیدهای VPN شرکت امنیتی رو هم بدزده. خب تا زمانی که آپدیت ها نصب بشن چی کار باید کرد؟
تنها راه اورژانسی اینه که کلان کنترلر USB 3.0 رو از تنظیمات ماشین مجازی حذف کنید.
خب داستان داره خیلی جذاب میشه. هکر از زندان مجازی هم فرار کرد و اطلاعات رو دزدید. حالا یه سوال مهم، این بدافسارا و سرورهای فرماندهیشون کجا زندگی میکنن؟ معمولا وقتی پلیس متوجه یه حمله میشه، دامنه ها رو مسدود میکنه و سرورها رو میکشه پایین.
رویکرد سنتی همینه.
اما تو کمپین کلیک فیکس که تو گزارش اومده، ما با بدافسارای طرفیم که ظاهرا غیرقابل تخریبن. بیش از 5400 تا سایت وردپرسی آلوده شدن. اونا با پیامهای خطای جعلی، مثلا میگن مرورگر کروم نیاز به آپدیت داره، کاربر رو فریب میدن.
یه مهندسی اجتماعی فوق‌العاده قوی.
آره، از کاربر میخوان دکمه کاپی اند فیکس رو بزنه و یه کد رو تو محیط ران ویندوز کپی و پیست کنه. سوال من اینه، چرا این هکرها سرورهای معمولی ندارن؟ گزارش میگه کداشون رو روی سمارت کانترکت های بلاکچین بایننس گذاشتن. پروتکل جیسون RPC اینجا چیکار است؟
خب این یه تکامل بسیار هوشمندانه برای بقاست. ببین اگه هکر یه سرور معمولی داشته باشه، شرکت‌های امنیتی آدرسش رو میذارن تو لیست سیاه و تموم.
خب پس میان سراغ غیر متمرکزا.
دقیقاً. تو کمپین کلیک فیکس اون کد اولیه‌ای که کاربر با دستای خودش تو ویندوز اجرا میکنه، میاد یه درخواست از طریق پروتکل جیسون RPC میفرسته. این پروتکل در واقع زبون استاندارد صحبت کردن با نودهای بلاکچین.
خب از بلاکچین چی میخواد؟
مهاجمان بایت کد بدافزار اصلی خودشون رو، مثلا بدافزار لوما یا ویدار، داخل قراردادهای هوشمند روی بلاکچین عمومی بایننس ذخیره کردن. اون کد اولیه پاورشل این اطلاعات رو مستقیم از روی بلاکچین میخونه و تو حافظه ویندوز اجرا میکنه.
واو! این دقیقا مثل اینه که یه سند جنایی رو دستورالعمل ساخت بمب رو روی یه سنگ نوشته توی میدون عمومی و کاملا ضد گلوله هک کرده باشن.
پلیس نمیتونه بلاکچین رو متوقف کنه چون غیر متمرکزه.
دقیقا همینه. و این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. ما چطور باید با زیرساخت وب 3 مقابله کنیم وقتی خودش شده پناهگاه امن بدافزارها؟
اطلاعات روی بلاکچین جاودانه شدن.
پس مسدود کردن دامنه دیگه جواب نمیده.
نه دیگه، راهکار پایش رفتاریه. ما باید درخواستای خروجی ابزارهای مثل پاورشل به نودهای عمومی رو زیر نظر بگیریم و از همه مهمتر آموزش کاربراست.
آره، که هرگز چیزی رو تو ران ویندوز کپی نکنن.
دقیقاً، تحت هیچ شرایطی. چون با این کار شما خودت با دستای خودت تمام سپرهای دفاعی رو دور میزنی.
بله، چون ویندوز فرض میکنه وقتی کاربر خودش دستوری رو تو ران تایپ میکنه حتما میدونه داره چی کار میکنه. اما بیایید به آخرین سنگر دفاعی بپردازیم. قول مرحله آخر،
قاتل خاموش.
فرض کنیم کاربر اشتباه کرد و بدافزار وارد سیستم شد. چرا آنتی ویروس یا همون ویندوز دیفندر خیلی ساده این فایل مخرب رو پاک نمی کنه؟ اینجاست که مهلک‌ترین بخش گزارش تکین نایت نمایان میشه، بدافزار ریوستیلر
که یه شاهکار مهندسی مخربه.
معماری 4 ماژوله داره. ماژول اول بررسی میکنه تو سند باکس نباشه. ماژول دوم از تکنیک BYOVD استفاده میکنه تا به هسته سیستم یا رینگ زرو برسه. ماژول سوم دیفندر رو فلج میکنه و ماژول 4 رمزها و کیف پولهای کریپتو رو میدزده. من بازم اینجا یه چالش ذهنی دارم.
بفرما.
تو ماژول دوم گفتید از تکنیک BYOVD استفاده میکنه، یعنی آوردن درایور آسیب پذیر. خب اگه مایکروسافت میدونه یه درایور قدیمی آسیب پذیره، چرا خیلی ساده مسدودش نمیکنه؟ اصلا چرا ویندوز اجازه میده این درایور نصب بشه؟
خب جواب این سوال برمیگرده به یه کابوسی به اسم سازگاری با گذشته یا همون بکورد کامپتیبیلیتی. ببینید، مایکروسافت مجبور مطمئن بشه که میلیون‌ها پرینتر قدیمی، کارت‌های گرافیکی یا حتی تجهیزات پزشکی که 10 پیش ساخته شدن هنوز رو ویندوز جدید کار می‌کنن.
یعنی به خاطر سخت افزارهای قدیمی سیستم را باز می‌ذارن؟
آره. اگه یه درایور متعلق به یه شرکت معتبر باشه و سال‌ها پیش امضای دیجیتال معتبر گرفته باشه، هسته سیستم عامل یعنی همون رینگ زیرو که قدرتمندترین لایه ویندوزه بهش اعتماد میکنه.
پس مهاجمان از همین سو استفاده میکنن.
دقیقاً. اونا نیازی ندارن یه درایور مخرب جدید بنویسن. اونا یه درایور کاملا قانونی و امضا شده اما قدیمی و دارای باگ رو همراه خودشون میارن. ویندوز هم میگه او این درایور امضای معتبر داره. بفرمایید داخل هسته.
و به محض ورود مهاجم از باگ همون درایور استفاده میکنه تا کنترل کامل سیستم رو دستش بگیره.
و وقتی تو رینگ صفر هستی یعنی قدرتت از خود آنتی ویروس هم بیشتره.
پس واسه همینه که تو ماژول سوم بدافزار خیلی راحت فایل wdfilter.sy که قلب تپنده ویندوز دیفندر رو پیدا میکنه و کلن خفش میکنه. نگهبان مرده در حالی که آیکون سبز دیفندر پایین صفحه داره واسه کاربر چشمک میزنه.
یه توهم امنیت کامل. و ماژول چهارم تو این فرصت تمام داده‌ها رو با رمزنگاری AES 256 می‌دزده.
وقتی بدافزار خودش نگهبان سیستم رو اینطوری از پا در میاره، سازمان‌ها و شنونده‌های ما چطور باید از خودشون دفاع کنن؟ چه راهی میمونه؟
خب معنای همه این اتفاقات اینه که معماری آنتی ویروس‌های سنتی تو برابر تهدیدات سطح هسته کاملاً بی‌دفاعه. سازمان‌ها باید رویکردشون رو عوض کنن. راهکار فعالسازی تکنولوژی‌هایی مثل لیست سیاه درایورها یا همون WDAC و تکنولوژی محافظت از یکپارچگی کد یا HVCI هست.
اینا چی کار می‌کنن دقیقاً؟
این سیستم‌ها تو سطح سخت افزار کار می‌کنن. اونا از بارگذاری هر گونه درایوری که تو لیست سیاه باشه جلوگیری می‌کنن، حتی اگه امضای دیجیتال معتبر داشته باشه. اگه این معماری دفاعی رو تو سطح هسته پیاده سازی نکنید، آنتی ویروس شما صرفاً یه مترسکه.
عجب، واقعاً چه سفر پرالتهابی بود. پس تو تمام این گزارش‌ها از روترهای میکروتیک در لبه شبکه تا سرقت با CSS تو ظاهر سایت، دسترسی ابری با متادیتا، فرار از ماشین‌های مجازی، بدافزارهای جاودانه بلاکچینی و فلج کردن دیفندر، خط ربط همه اینها سوء استفاده از معماری اعتماده.
دقیقاً همینه. نبرد سایبری امروز دیگه بر سر ساختن دیوارهای بلندتر نیست. جنگ امروز بر سر راستی آزمایی مستمر و معماری بی‌اعتمادی یا همون زیرو تراست هست.
مهاجمان دارن از ذات طراحی سیستم‌های ما علیه خودمون استفاده می‌کنن.
کاملاً موافقم.
و این ما رو به یه ایده بسیار عمیق و تأمل برانگیز می‌رسونه که دوست دارم شما شنوندگان عزیز بعد از تموم شدن این بحث روی اون فکر کنید. وقتی پروتکل‌های پایه‌ای و بنیادین اینترنت از رنگ‌آمیزی ساده CSS توی وبسایت گرفته تا کنترلرهای مجازی USB و حتی شفافیت بلاکچین تبدیل میشن به سلاح‌های اصلی مهاجمان، آیا ما به پایان دوران اعتماد دیجیتال رسیدیم؟
سوال ترسناکیه.
واقعاً ترسناکه. آیا تو آینده نزدیک دستگاه‌های ما باید به هر خط کدی که پردازش می‌کنن، حتی اگه یه دستفور ساده واسه تغییر رنگ پس‌زمینه باشه، به چشم یه مهاجم بالقوه نگاه کنن؟ این سوالیه که آینده امنیت و تکنولوژی رو رقم می‌زنه. بسیار خوب، به پایان این واکاده نفسگیر رسیدیم، اما یادتون باشه این فقط نوک قله کوه یخ بود. برای دریافت اخبار تکمیلی، مقالات اختصاصی و تحلیل‌های بی‌نظیر و دست اول از دنیای گیم و امنیت، همین حالا تاکید می‌کنم همین حالا به وبسایت ما سر بزنید tekingame.com. دنیای تکنولوژی و خطرات اون منتظر شما نمی‌مونن، پس با تکین همیشه یک قدم جلوتر باشید. خدا نگهدار.